بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در مورد قوانین مربوط به نگاه کردن که یکی از مهمترین احکام اجتماعی اسلام را تشکیل می دهد و در حقیقت همگی در راستای تأمین امنیت خانوادگی و پرهیز و جلوگیری و پیشگیری از بسیاری از فتنه ها و فساد ها و اختلافات تشریع شده است. در درسی که قبل از این درس مطرح گردید، مطالب و احکام ضروری تقدیم محضر شد. در این درس با استعانت از خداوند متعال در خصوص احکام ازدواج صحبت می شود، ازدواجی که یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی جامعه اسلامی و سایر جوامع بشری هست. این که فلسفه ازدواج چه هست و چرا افراد ازدواج میکنن بحث هایی است که ربط به احکام فقهی ندارد. اجمالا بنیان ازدواج و نهاد خانواده یکی از ارزش های اساسی جامعه اسلامی بر اساس فرمایشات قرآن و سنت هست. اسلام سعادت اجتماعی و امنیت اجتماعی و تربیت انسانهای صالح را سرچشمه اش را خانواده می داند و در همین راستا هست که تأکیدات فراوانی و تشریعات ویژه برای بهبود و حفظ و گسترش و استحکام خانواده دارد. اونهایی که با تشریع اسلام آشنا باشد و فرامین قرآن و سنت را در ارتباط با ازدواج مرور کرده باشد تصدیق میکند که دین اسلام در این جهت تأکید فراوان و تشریعات بسیار مهمی جهت گسترش و حفظ خانواده دارد. در خصوص اصل ازدواج تبرکن آیه شریفه را محضر شما میخوانم که در سوره مبارکه نور آیه 32 داریم: و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم. که در این آیه شریفه خداوند سبحان دستور میدهد که به کسانی از افراد شما در جامعه اسلامی که ازدواج نکرده اند همسر بدهید. همچنانی که در خصوص غلامان و کنیزان درستکار نیز سفارش میکند که به آنان همسر بدهید و اگر اینها فقیر هم باشند خدای سبحان وعده میدهد که آنها را بی‌نیاز بکند. شرایط تکوینی و اراده خدای سبحان جور چیده شده است و تدبیر خدای سبحان به گونه است که کسانی که ازدواج بکنند مورد حمایت بیشتر سنت های خدای سبحان قرار می گیرند. بنابراین در ازدواج کردن شرایط بسیار آسانی دین اسلام دارد و در همین راستا هست که هر مسلمان کفو مسلمان معرفی شده است. اگر چه یک سلسله آداب مستحبی داریم، شرایط استحبابی داریم که در جای خود محفوظ هست، ولی علی القاعده و علی المبنا هر مسلمان می تواند با مسلمان دیگر ازدواج بکند، خواه یک از دو طرف فقیر باشد، غنی باشد، بی سواد باشد، با سواد باشد. اصل ازدواج و وصلت از نظر شرعی به اشکال هست، اما اینکه نکاح کردن در فقه اهل بیت واجب هست یا مستحب، پاسخ این است که اصل ازدواج و نکاح از مستحبات هست، ولی اگر خانومی و یا مردی احساس میکند که ممکن است در فتنه واقع بشود و ممکن است در گناه بیفتد، مثلا به نامحرم نگاه میکند، احیانا گناهان دیگر خدای نکرده ممکن است دچار بشود، برای این که از گناه رهایی یابد و در دام گناه نیفتد، فرمودن در این صورت ازدواج کردن واجب میشود. اما وقت انسان میخواهد ازدواج بکند به صورت طبیعی، چی مرد و چی خانم یک سلسله اوصاف و شایستگی ها و معیارهای برای همسر خود در نظر میگیرد. اینها بستگی به شرایط فرد، انگیزه ها و خصوصیت های روحی خودش دارد. از نظر فقهی همچنانی که عرض کردم، هر شهروند مسلمان حق ازدواج با مسلمان دیگر دارد. بله، در خصوص وصلت میان شیعیان و اهل سنت، اگر خانم شیعه مذهب بخواهد با برادر سنی خود ازدواج بکند، در صورتی که خطر این باشد که ممکن است عقیده خود را از دست بدهد، فرمودن این ازدواج صحیح نخواهد بود. در خصوص ویژگی هایی که برای همسران معرفی شده است، یک سلسله مستحبات و رجحاناتی داریم. مثلا اینکه اگر مرد شرابخوار باشد و مرد شرابخوار به خواستگاری بیاید، مکروه است که کسی خواستگاری او را اجابت بکند. در خصوص خانم ها نیز یک سلسله شرایط خاص مطرح شده است که خود عفت و پاکدامنی از شرایط بسیار مهم برای خانم ها هست، همچنانی که بعض شرایط دیگر مثل این که خدای نکرده اهل آرایش برای غیر شوهر نباشد. همون بعد پاکدامنی و عفتی که عرض کردم از رجحانات و مستحبات بسیار مؤکد نسبت به خانم ها هست. البته هر کس به تناسب شرایط خود و به تناسب موقعیتی که دارد، نیازمندی ها و محدودیت هایی که در زندگی خود دارد، می تواند تصمیم بگیرد. منتها اصل قید ایمان و اصل قید اسلام از ضروریات نکاح هست و این جهت حتما باید ملاحظه بشود. از این مرحله که بگذاریم، نوبت به موانع نکاح می رسد. در خصوص موانع نکاح، یعنی یک سلسله شرایطی که اگر این شرایط وجود داشته باشد، نکاح کردن برای انسان جایز نیست. مهمترین مانع نکاح در فقه اهل بیت علیهم السلام محرمیت هست. لذا در ارتباط با محرمیت محضر شما توضیح می دهم، اگر چونهای که اهل اطلاع هستن می دانن که چه احکام مربوط به محرمیت و یا سایر موانع مربوط به نکاح و ازدواج بحث های بسیار مفصل دارد. در خصوص محرمیت، تعریف محرم و نامحرم تا حدود روشن هست. محرم کسی است که در خصوص نگاه کردن به او یا نگاه کردن او به دیگران قید و قیود کمتری در فقه در نظر گرفته شده است. همچنانی که در احکام نگاه کردن توضیح دادم، کسانی که با هم محرم هستند می توانند به همدیگر نگاه داشته باشند و اگر این نگاه بدون شهوت باشد، هیچ گونه محدودیتی جز عورتین طرف نخواهد داشت. اما اینکه چه چیزهای نامحرم را محرم می کند، سه چیز را در فقه مطرح کرده اند. یک بحث نسب هست، یک بحث خشاوندی هست با ازدواج و امثال اینها که از اون تعبیر به سبب می شود. سومین چیزی که محرمیت را بدون بال دارد، رضا و شیر دادن هست. در خصوص محارم نسبی، اینکه با نسب و از طریق پدر و مادر با انسان محرم می شوند، به صورت فهرستوار و مختصر محارم مردان و بچه ها و محارم دختران و زنان را محضر عزیزان عرض میکنم. اما اونهایی که از طریق نسب با مردها و پسران محرم هستند، یکی مادر و مادر بزرگ هست. مادر برای فرزندش محرم هست، مادر بزرگ نیز محرم هست و هر مقداری که بالا برود تا پنجم ششم فرق نمی کند. از این جهت هیچ گونه محدودیتی نداریم. همچنانی که در خصوص پسرها خود خواهر مادر و دختر مادر، دختر دختر مادر، نوه های مادر که خواهران انسان و احیانا پایین تر از خواهر می شوند، اینها نیز همگی جزء محارم انسان می شود. خواهر زاده که در واقع دختر خواهر کسی باشد نیز برای انسان محرم هست. برادر زاده که دختر برادر باشد نیز محرم انسان هست. همچنان که عمه و خاله نیز به واسطه پدر و مادر جزء محارم فرد به حساب می رود. بنابر این نسبت به این هفت دست نگاه کردن و رفت و آمد و معاشرت احکام ساده‌ای دارد و معمولا در خصوص اینها مزایقه خاصی وجود ندارد. اما اینکه از طریق پدر و مادر چه کسانی بر دختران و بر خانم ها محرم می شود، یکی پدر و پدر بزرگ هست. پدر نسبت به دخترش، پدر بزرگ هر مقدار که بالا برود نسبت به دختر و نوه‌اش محرم هست. به علاوه پسر پدر، نوه های پدر، اینها هم نسبت به خود شخص محرم خواهد بود. از این مرحله که بگذریم، برادر شخص نسبت به شخص محرم هست، خواهر زاده نیز نسبت به دختران و زنان محرم هستند، برادر زاده نیز محرم هستند و عمو و دایی نیز اینها جزء کسانی هستند که نسبت به زنان و دختران محرمیت دارند. دومین دسته محارم، محارم سببی هستند، یعنی کسانی که با خویشاوندی و در اثر ازدواج با انسان محرم می شوند. اونهایی که با ازدواج بر پسر محرم می شود، یک خانوم همسرش هست که محرمی او هست در اثر عقد نکاح، و دیگری مادر همسرش و مادر بزرگ همسرش، اینها نیز محرم می شوند. همچنان که دختران همسرش، چه اون دخترانی که در واقع مال خود شخص باشد یا اون دخترانی که همسرش از شوهر قبلی گرفته باشد، اینها نیز با شرایط خاصی، یعنی به شرط این که مقاربت بین زن و شوهر صورت بگیرد، نسبت به شوهر جزء محارم خواهد بود. به علاوه زن پدر یعنی نامادری و همچنانی که زن پسر یعنی عروس، اینها هم جزء کسانی هستند که در اثر ازدواج نسبت به مردان محرمیت حاصل میکنند. اما کسانی که در اثر ازدواج برای خانم ها و دختران محرم میشوند، یکی شوهرش هست، یکی پدر شوهرش هست، یکی هم پسران شوهرش، چیه اون پسرانی که مال خودش باشد یا پسران شوهرش اگر از خانم دیگری داشته باشد. مادر شوهر نیز برای عروس محرم هست، همچنان که داماد نیز، یعنی شوهر دختر خانم، برای اون خانم نیز جزء محارم خواهد بود. در هر صورت اینها کسانی هستند که در اثر خویشاوندی و ازدواج نسبت به افراد محرم می شوند. دسته سوم کسانی هستند که در اثر شیر دادن، اینها هم با شرایط خاصی محرم می شوند. در این خصوص در قدم اول با شرایط شیر دادن باید آشنا شد. هر شیر دادنی موجب محرمیت نمی شود. اون شیر دادنی موجب محرمیت می شود که کودک از شیر زن زنده استفاده بکند. اگر بعد از فوت خانومی شیر از او باقی مانده باشد و کودک استفاده بکند، محرمیت حاصل نمی شود. همچنانی که شرط شده است که این شیر را حتما کودک از پستان اون زن بمکد. بنابراین اگر شیر را بدوشند و سپس با ابزار با وسیلهی به کودک بدهند، موجب محرمیت نمی شود. به علاوه شیری که در پستان این زن هست از طریق حلال باشد. خدایی نکرده اگر زن از طریق حرام باردار شده باشد و در نتیجه شیر آورده باشد و از این شیر کودک بمکد، محرمیت حاصل نخواهد شد. نکته دیگر این که خود این شیر باید شیر خالص باشد، نباید با آب با چیز مخلوط گردد. و کودکی که شیر را میمکد قبل از 24 ماهگی و قبل از این که 2 سال قمری را کامل کرده باشد صورت بگیرد. نکته دیگر این که خود این شیر جذب بدن کودک بشود. اگر کودک در اثر بیماری مثلا این شیر را بالا آورد و قی کرد، همچو شیر دادن موجب محرمیت نمی شود. آخرین شرط و آخرین نکته‌ای که در خصوص شیر دادن مطرح هست، مقدار شیری است که این کودک باید از پستان مادر رضاییش بمکد. در این خصوص فرموده اند، یکی این که اولین معیار این است که حداقل 1 شبانه روز شیر کامل بخورد، در این میان شیر خانم دیگر فاصله نشود، غذا و امثال اینها را نیز این کودک استفاده نکند. راه دومی که مطرح فرموده اند این هست که 15 مرتبه در 1 شبانه روز شیر بخورد و در این میان شیر زنی دیگر فاصله نشود. و سومین راه و آخرین راه هم این است که اون مقدار شیر دادن تکرار بشود، در طول هفته و روز و ماه اون مقدار شیر دادن تکرار بشود که باعث رویش گوشت و محکم شدن استخوان بچه بشود. که البته این خودش عرفی هست، اهل خبره و اهل اطلاع می توانند تشخیص بدهند که شیر دادن در چه حدی بوده است. در هر صورت مجموعه این شرایط اگر وجود داشته باشد، نتیجهش این هست که اون کودک نسبت به این خانم و نسبت به شوهر این خانم که شیر مال او بوده است محرم خواهد شد، که اصطلاحاً بر این خانم اسم مادر رضایی می‌گذارند و بر اون پدر هم اسم پدر رضایی می‌گذارند. اگر کودکی فرق نمی کند دختر باشد یا پسر، از خانم دیگری با این شرایط شیر بمکد، اینجا محرمیت حاصل می شود. محرمیتی که به وجود می آید اگر کودکی که شیر خورده است پسر باشد، زنی که به او شیر داده است نسبت به او محرم می شود، مادر رضایی او هست. همچنانی که مادر اون زن، مادر بزرگ اون زن به عنوان مادر بزرگ خودش و جزء محارم او خواهد بود، خواهر اون زن به عنوان خاله اش و دختران و نوه های اون زن هم جزء محارم او خواهند بود، همچنان که عمه و خاله زن نیز جزء محارم این شخص و این کودک خواهد شد. به علاوه خود مردی که صاحب این شیر هست و در واقع شیر در اصل به یک معنا از او هست، او هم جزء کسانی است که نسبت به این پسر ارتباط و پدر رضایی او خواهد شد. نکته مهم این که در رابطه رضایی این رابطه فقط نسبت به خود این کودک محقق می شود. نسبت به پدر و مادر این کودک، نسبت به خواهران او، نسبت به برادران او هیچ گونه آثاری به بار نخواهد آورد. اما اگر کودکی که شیر خورده است دختر باشد، بعد از آنی که دختر با شرایطی که مطرح شد از پستان خانم شیر مکید و شرایط شرعی محقق گردید، باز یک سلسله افراد جزء محرمات رضایی او خواهد شد. خود شوهر اون خانم نسبت به این دختر محرم و پدر رضایی اون هست، خود این خانم مادر رضاییش خواهد شد، همچنانی که پدر اون شوهر، بچه های اون شوهر، برادران اون شوهر، عموها و دایه های اون شوهر و اون مرد و پدر و پدر بزرگ و عمو و دایه های اون مرد همگی نسبت به این دختر محرمیت پیدا میکنن. قید مهم این هست که در محرمیت حاصل شده، چه اینکه کودک پسر باشد یا اینکه کودک دختر باشد، اثر محرمیت نسبت به خود کودک خواهد بود و تأکید می شود که نسبت به خواهران او، برادران او هیچ گونه آثاری به دنبال نخواهد داشت. در هر صورت در ارتباط با نکاح با توجه به حرمت خاصی که محارم دارد، در دین اسلام نکاح با محارم مطلقا حرام هست و تحت هیچ گونه شرایط تجویز نشده است. این مهمترین مانع نکاح هست که کسی که در صدد انتخاب همسر هست، فرق نمی کند دختر باشد یا پسر، نمی تواند با محارم خود ازدواج بکند. البته قیود دیگری نیز در اینجا هست، موانع دیگری نیز هست که مثل این که اگر احد الطرفین کافر باشد که اشاره گردید، یا مثل این که کسی بخواهد ازدواج دومش با خواهر زنش باشد، و بعضی قیود دیگر که در کتابهای مفصل فقهی مطرح شده است. مهم این که نکاح با محارم به هیچ عنوان جایز نخواهد بود. اگر کارهای مقدماتی حل شد، زن و شوهر بعد از نامزدی همدیگر را انتخاب کردند، صرف رضایت دو طرف و صرف این که خواستگاری صورت بگیرد و دو طرف رضایت خیش را اعلام بکنند، موجب زن و شوهری نمی شود و حرام بودن را از بین نمی برد. برای اینکه زن و شوهر با هم زن و شوهر قانونی و فقهی بشوند، حتما باید صیغه نکاح خوانده بشود که این صیغه نکاح را یا خود دو طرف میخوانند یا میتوانند کسی را که با صیغه خواندن آشنایی دارد وکیل بکنند و اون وکیل هست که عقد نکاح را جاری بکند. در هر صورت خود عقد نکاح از عقود بسیار مهمه است و با توجه به تأثیر فراوانی که دارد، حتما باید در خواندن آن دقت کرد. لذا فرمودن که اگر عقد نکاح را کسی غلط بخواند، ولو اینکه یک کلمه باشد، ولو اینکه یک حرف باشد، به شرط اینکه معنای جمله را تغییر بدهد، عقد نکاح باطل خواهد بود. بر همین اساس هست که در عقد نکاح تأکید می شود که اگر خود دو طرف مطلع نیستند و مسئله فهم نیستن، کسان را که با اطلاع هستند به عنوان وکیل جهت اجرای صیغه وکیل بکنند. اما اگر خود زن و شوهر خواستن عقد نکاح را بخوانند، در صورتی که عقد نکاح عقد دائم باشد، زن میتواند خطاب به شوهرش بگوید زوجت که نفسی علی الصداق المعلوم، که من خود را به زنی تو در آوردم، به همسری تو در آوردم، با مهری که با هم توافق کردیم، که البته مقدار مهر بستگی به توافق زن و شوهر دارد. اگر مرد در مقابل خانم بگوید که قبلت تزویجه یا قبلت نکاحه، با همین دو تا جمله مختصر عقد نکاح تمام می شود. حضور شاهد عادل هم لازم نیست، اگرچه حضور بینه و شاهد کار خوبی هست. اما اگر کسی را خواستن وکیل بکنن، در وکالت نیز ابتدا وکیل خانم هست که باید ایجاب را انجام بدهد. لذا وکیل خانم می تواند بگوید که زوجت موکلتی موکلک علی الصداق المعلوم، و فورا وکیل آقا و مرد هست که می گوید قبلت النکاح یا قبلت لموکلی علی الصداق المعلوم. در هر صورت با این تو جمله مختصر بازم عقد نکاح پایان میپذیرد. اما اگر عقد عقدی موقت باشد که اصطلاحاً به آن متعه گفته میشود و این نوع نکاح از مختصات فقه اهل بیت هست، در این خصوص یعنی در خصوص نکاح موقت، برادران اهل سنت ما همچون نکاح را قبول ندارند. در هر صورت عقد موقت تاریخچه آن، مشروعیت آن یکی از بحث های بسیار مفصل فقهی هست، از گذشته های دور تا به امروز محل نزاع دو طرف بوده است. اجمالا بر اساس آموزه های فقه اهل بیت علیهم السلام، در عقد نکاح موقت مثل عقد نکاح دائم، زن میتواند خودش صیغه را بخواند و مرد هم قبول بکند. البته مدتش باید معلوم باشد، اینکه چه مقدار با هم زن و شوهر هستند، یک ماه، دو ماه و سه ماه، و مقدار مهر نیز باید معلوم باشد. لذا اگر خانم خطاب به آقا بگوید زوجتک نفسی فی المدت المعلومت علی الصداق المعلوم، و مرد در مقابلش قبلتو بگوید، قبلتو تزویجه بگوید، قبلتو نکاحه بگوید، در هر سه حالت عقد نکاح موقت منعقد می شود و این عقد نکاح صحیح خواهد بود. و اگر دو نفر عالم، دو نفر با اطلاع را وکیل بگیرند، در هر صورت باز اینجا وکیل خانم هست که در ابتدا شروع میکند متعت و موکلتی موکلک فی المدت المعلومت علی المهر المعلوم یا علی الصداق المعلوم، که در مقابلش وکیل آقا هست که میفرماید قبلت النکاح لموکلی هاکذا یا قبلت لموکلی هاکذا. در هر صورت تمام این تعبیرات از نظر عربی و از نظر استخدام جملات باید رسا و خالی از غلط باشد. این جهت بسیار مهم هست و تأکید شده است و تصریح کردن فقهای عظام که عقد نکاح باید به زبان عربی اجرا بشود، مگر نسبت به کسانی که عاجز هستند، یعنی خودشون نمیتوانند عربی رو بلد نیستن، عالمی مطلع هم وجود ندارد که اونها رو وکیل بکنن، که در شرایط استقرار و خاص به زبانهای دیگر اشکال ندارد. و الا در صورت عادی که خود شخص قدرت دارد یا میتواند کسان دیگر را وکیل بکنن، اجرای عقد نکاح به غیر زبان عربی از نظر فقهی صحیح نخواهد بود. در هر صورت عقد نکاح مباحث بسیار مفصل را دارد و تا حدودی با احکام نکاح آشنا شدیم. البته آداب مستحبی دارد، دعا کردنهایی دارد، صدقه دادنهایی دارد، که اینها همگی جزء آداب مستحبی نکاح هست و معمولا خود متدینین و مردم مراعات میکنند. بحث های مربوط به نکاح و احکام فقهی نکاح بسیار مفصل هست، خصوصا بعد از آنی خدای سبحان به طرف این اولاد بدهن احکام اولاد را داریم که خودش باز احکام مفصل دارد. با توجه به اینکه بنابر اختصار هست، نمیتوان به صورت بسیار مفصل تمام احکام را وارد شد. امیدوارم که این درس مثل بقیه این دروس زمین سازی آموزش و آشنایی با فقه اهل بیت علیهم السلام برای مشتاقان باشد و خود عزیزان با مطالعه، با مراجعه و با سؤال و تحقیق به اندازه کافی با این مسائل آشنا بشوند. و از اون مهمتر، از خدای سبحان می طلبم که برای تک تک ما توفیق عمل به فرامین و احکام خودش را عطا نماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.